بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، بسم الله و بالله فی سبیل الله و علی ملت رسول الله و به اذن مولانا امیرالمومنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما به خیر باشه انشاءالله. امیدوارم که دلتون پر از ایمان و پر از محبت امیرالمومنین باشه. امشب جهان آرا هم از کنار مرقد مطهر آقام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در نجف اشرف تقدیم شما میشه. جناب حاج آقای تهرانی اینجا با ما هستند و قرار با هم گفتگو کنیم. اگرچه در این بزم که ما در اون مهمون هستیم، گفتگو کردن کار اولیه‌ای نیست که ما باید انجام بدیم. آبرهنه‌های امیرالمومنین اطراف حرمش دارن میچرخن و خیلی ها راه افتادن به طرف کربلا و توی مسیر دارن میرن. خیلی هم هنوز اینجا هستن و احتمالاً در روزهای آینده راهی میشن. ما گفتگومون درباره پیاده روی اربعین، درباره ماجرایی که در این سالها به خصوص رونق بیشتری پیدا کرده یا ما بیشتر دیدیم، تقدیمش شما خواهد شد. اما به نظرم میاد که گفتگو رو با یه بخش دیگه شروع میکنیم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، احوال شما؟
سلامت باشین شما، زیارتتون قبول باشه ان شاء الله. خوش به حالتون که اینجا پیش آقا امیرالمومنین هستید.
نیابت میکنم از هر کی امیرالمومنین دوست داره.
الحمدلله، خدا باشه.
قربون آقا برم. خدمت همه عزیزانی که صدامون رو دارن، تصویرمون رو دارن سلام میکنم. از حضوری هم که اینجا پیدا کردم و خدا توفیق داده در خدمتون هستم، خدا رو سپاسگزارم. و از امیرالمومنین سلام الله علیه میخوام که مثل همیشه داشته باشن.
آقا عرض کنم خدمت شما که طبیعیه که ما وارد اصل موضوع خواهیم شد، ولی اینجا توی این فاصله نزدیک با گنبد امیرالمومنین نشستیم، درباره این آدم عجیب که ما او رو کم میشناسیم، در فضیلت های امیرالمومنین یه قدری به ما بگید و به ما چیز یاد بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما کیم که علی رو معرفی کنیم؟ درباره امیرالمومنین سلام الله علیه هر چی بگیم اونی که باید نیست. به اندازه عقل و درک خودمون داریم میگیم، نه بیشتر. به اندازه فهممون میگیم. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی توصیف میشه توسط خدای تعالی، توسط پیامبر گرامی، توسط اهل بیت، وقت میشه تا یه حدودی حد زد. واقعا بیش از این نمیتونم بگم. اونقدر بزرگن که روزی حضرت امام باقر سلام الله علیه در خدمت پدر بزرگوارشون حضرت امام زین العابدین شرفیاب بودن. بعد حضرت امام سجاد خیلی نیایش های جدی داشت با خدای تعالی و درگاه الهی. حالت انابه عجیبی که هست، از بسگاه میگریستن این دماغ های حضرت زخم شده بود، چشمان حضرت آسیب دیده بود، از بس سجده کرده بودن پیشانی مبارکشون پینه بسته بود. حضرت امام باقر به بابا گلایه کردن که آخه آقا جون چرا اینطور؟
چرا با خودتون اینطوری میکنید؟
شونم شما آخه. کسی که بزرگترین ولی الهی است. حضرت اشاره فرمودن به دفتری که مثلا تو تاقشه مقابل بود، فرمودن بابا این دفتر چرا یا کتابچه رو بده. آقا امام باقر پا شدن دفتر رو برداشتن دادن، میگه که امام سجاد چند ورقی زدن، یه بخش یه صفحهش رو مثلا از بخشی از عبادت‌های امیرالمومنین بود از روش خوندن، تلاوت کرد. بعد فرمون که بابا چه کس میتونه مثل بابام امیرالمومنین این طور بندگی خدا که امام باقر میگن بابام کتاب رو از ناراحتی زد زمین کردن. چی میتونه؟ شما نگاه کن امیرالمومنین در هر عرصه‌ای وارد شده آخرشه. نهج البلاغه حضرت رو نگاهی بکنید، ببینید وقتی که به موعظه میفته بهترین اندرزگو و تربیت کننده است.
اختار صفات خدا رو میگه، میگه که اون چطوریه و چجوریه.
عالی ترینش به عالی ترین شکل خدا رو توصیف میکنه. وقتی وارد سیاست میشه عالی ترین نوع سیاست رو برای بچه هاش، برای مالک اشتر، دوستانش ترسیم میکنه.
اون حوزه های رفتاری اجتماعی که با هم چجوری کنه،
چجوری باشن، تو اخلاق میاد، تو مسائل فردی میاد، مسائل شخصی میاد، مسائل اجتماعی میاد، دیدنیه.
یه تعبیر آجا وجود داشت مثلا توی مدینه که انشالله خدا فرصت و توفیق بده دوباره ما ها بتونیم بریم و هر کس که نرفته انشالله مشرف بشه به مشاهد شریفه اهل بیت. مثلا یه چاهایی هست از زمان امیرالمومنین مشهوره و منصوبه که از اون موقع مونده، حتی مثلا روی یکی دو محصول آب معدنی اونجا نوشته من آبار علی ابن ابی طالب، خیلی جدی روی اون چسبش و برچسبش نوشته. بعضی میگفتن که این یه معجزه است، یعنی که یه پدیده فرامادی اتفاق افتاده، دست با برکت امیرالمومنین اون چاه کنده، اون چاه بنابراین صدها سال بعد کار میکنه. یه آدم ظریفی اونجا گفتش که اون بچش سر جاش، این که این آدم متصل به غیبه و اینو سر جاش. اصل قصه اینه که این کارو درست انجام داده، یعنی بهترین چاه کندن روی زمینو اون کنده درست فنی. خب اون چاه دیگه از بین نرفته دیگه، یعنی اون که انسان کامل کار ناقص که نمی کنه، کار کامل انجام داده. به قول شما وارد جنگ رفته بشه، رفته خیبر خلق کرده که درست، یعنی اون کار اصلیه رو مثلا با این تعبیر کرده. یه چیزی عرض کردم حالا قبل از برنامه خدمت شما، تو ماجرای پیاده روی 40 که البته به نظرم درباره‌اش علاوه بر این محیطی که در این روزها فراهم میشه باید بیشتر فکر کرد و برنامه‌ریزی کرد. سالهای سال، صدها سال مردم عراق این کار داشتن انجام میدادن، حالا ما چون نبودیم ندیدیم و مثلا درباره‌اش هم چیزی نگفتیم. حالا چند ساله که ایرانی‌ها بیشتر هستن و این الحمدلله، یه اتفاقی که لااقل برای ایرانی‌ها میفته که چند تا مسیر اینه که زائران امام حسین میان نجف زیارت میکنن راه میفتن، از جاهای دیگه هم هست، حالا قبلا هم ترک کردیم، مثلا از بصره میان، البته اونا میان از نجف رد میشن، از شمال میان، از هله مثل اینکه ادهی میان. حالا اقبال و شانس ایرانی ها اینه که میتونن بیان از نجف برن زیارت آقا امیرالمومنین، ولی ما درباره این بخشش حرف نمیزنیم. یعنی همین مثلا 2 میلیون خورده ای نفر که از ایران در این یکی دو هفته میان و از این مسیر عبور میکنن، همه میان اینجا زیارت، اما ما درباره این قسمت حرف نمیزنیم. با اینکه شما بعد البته بفرمایید، با اینکه امیرالمومنین چیه نسبت به امام حسین، نسبت به آقا ابوالفضل، نسبت به این کتابخانه های مردانگی و جوانمردی که در اختیار ما در معرض چشم ما قرار گرفته، آقا امیرالمومنین نسبت به اونا چیه؟ بابای اوناست به معنی لغتش، اینو شما بگید. یقدر
متشکرم که منو کشیدید به این بحث اولا و دستتون درد نکنم. باز هم خدمت شما که میبینم اتون سلام میکنم. یه عبارتی دارن پیامبر گرامی که به امیرالمومنین میفرمان که برو یا علی اینو به مردم بگو. این قضیهش مال آخر عمر امیرالمومنینه. معمولا اواخر عمر مردم یه وصایایی دارن، وصیت یعنی سفارشات جدی طرفه به بازماندگان که میخوان بمونه، این جزء وصایای امیرالمومنین. وقتی که امام مجتبی سلام الله علیه آمدند دم در و دیدن که بچه مسلمان ها اومدند و ناراحتند و همه دلواپس وضعیت حضرت مولا هستند و پزشکم گفتش که ضربتی که زده شده مسموم بوده و آقا دیگه امیدی بهش نیست، خب حضرت آقای ما مجتبی سلام الله علیه فرمودن که مردم متشکر که اومدید و اینها، بابام حالشون خوب نیست و ازدحام نکنید، برید آرامش اینجا برای آقا بهتر. خب حضرت برگشتن تو خونه و بعد چند لحظه دوره برگشتن بیرون، دیدن همه رفتن الا یه نفر به نام اسبغ ابن نباته. اسبغ ابن نباته جزء شرطت الخمیس بود، جزء کسانی بود که با حضرت امیر عهد کرده بود که تا آخر کار وایسته و اسمی ایستاد. حضرت دیدن ایستاده و سرش رو گذاشته به دیوار رو داره گریه میکنه، فهمونن که اسباب مگه نگفتم برید چرا نرفتی؟ کجا برم؟ بگید که کجا برم تا برم. حضرت دن گفتن خود چی کار داری؟ که میشه آقا یه بار دیگه ببینم؟ فرمان بار بفرمان تو. در باز کردند و اسباب اومد. یه نقش پدری امام داره برای عموم ملت و مردم، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان، خواه شیعه خواه غیر شیعه، فقط یه رحمت واسعی است بر همه عالم است. اما یه نقش پدری خاص هم داره. اونایی که قدر اینو بدونن، اینو بدونید، قدر این پدری و تربیت رو بدونن، وقت براشون برنامه خاص میذارن. این نکته بعدیست. حالا بگیدن من اول عامش رو باز اشاره کنم. اسبق وارد شد، اومد تو، دید آقا از هوش رفتن، گاهی به هوش میان. حضرت همین که به هوش اومدن، من اسبق نشست، دستش رو گرفتن. فرمودن همینطوری که من دست تو رو گرفتم، روزی آخرین لحظات عمر پیامبر اکرم آمدم بالا سر پیامبر و همینطور شد. دست من رو گرفت و به هم فرمود که برو تو مسجد به مردم بگو که سه تا نکته رو اشاره کن. یک، خدا لعنت کنه کسی که عاقب والدین بمیره، خدا لعنت کنه کسی که کسی رو به کار بگیره، اجیری رو بیاره و بعد مزدش رو نده، و خدا لعنت کنه برده و بنده‌ای که از فرمان مولاش فرار کنه. مردم میخوان که یا علی توضیح بده. فرمود که من بیش از این بهم نگفتن، بیش از اینم مأمور برای ابلاغ نیستم. بگذار میرم سوال میکنم، اگر چیزی اضافه گفتن میام میگم. آمد خدمت پیامبر رو گفت آقا جون مردم میگن توضیح بده چی بگم. این بود شاهد صحبتم. حضرت فرمودن بگو به مردم انا و علیون ابا و هذه الامه، من و علی دو پدران این جامعه، خدا لعنت کنه کسی که عاقل ما بمیره. اگر قدر این رو آدم بدونه، این پدری رو، این نقش تربیتی امام معصوم رو اگه بدونه، شک نکنید، شک نکنید، وارد میشید در یه ساحت دیگری که این ساحت یه نقش دیگری هست، یک تربیت بهتریه. بعضی آنها میگه آقا چرا ما تربیت نمیکنم؟ آقا جون چون اون دو تا چهارتایی که بلد بودی و عمل کردی، اون چیز آسونی که میدونستی و بهت گفته بودن، همین ظواهر دین خیلی هم آسون بود و همه میدونیم که کیه که ندونه؟ دروغ گفتن بده، خلاف عهد بده، تهمت زدن بده، توهین بده، آزار بده، تجاوز به حد و حدود اینمون بده. چی اینا رو ندونه؟ خواه هم نداره که کی مراقبت کن زنم، بعد ببین بعدش میاد یا نه.
یه چیز دیگه هم داریم توی این فضا، یعنی آموزه دیگه داریم، میگه من عمل به ما یعلم علمه الله علم ما لا یعلم،
روایت بله بله و واقعیت هم هست
که حالا من بگم برای مخاطبمون، یعنی که برای مخاطب عرض میکنم که کسی که عمل کنه با اون چیزی که میدونه، خدا اون چیزی که نمیدونه رو میاره بهش یاد میده. بعد
این یه سنتی است از خدای تعالی، لئن شکرتم
لازیدن
نکن. اگه قدرش دونستید، خدای تعالی قدردان شما خواهد.
بعدش اون حرف که میزنه خیلی ترسناکه، میگه ولی این کفرتون این عذابی لشدید. یعنی یه تعبیری هایی وجود داره انگار که ها، بعضی مثلا میان میگن که درباره این آستان لطف، درباره لطف خدا، درباره اهل بیت، که ما البته غرق محبت و لطفشون هستیم همیشه الحمدلله، منتها یه چیزی هست میگه آقا اون که میگه که لا تقنطوا من رحمت الله، آیا عذاب هم همون گفته ها، یعنی که ردخور نداره که اون طرفش هم همین جوریه. حالا به نظر میاد بعضی وقتا یه اشاره های اینجوری، مثل این که میگه لعن شکرتم لعزیدن نکن، بعد میگه اما اگه گوش نکنی اب نداره برو دنبال زندگی نیست، میگه اون موقع حالا ببین چی میشه.
چون چیز قیمتی بهت دادن عزیزم، اگه قدرش دونستی طبیعی است که بهترش میشه.
بله.
اگه ندونستی باید پاسخگو باشی. چرا؟ کیه که شما رو تشویق کنه برای نابود کردن یک نعمتی که خدای تعالی داده؟ و واقعا نعمت مودت و محبت به اهل بیت سلام الله علیه و آله، این که الان در بین بچه شیعه ها بیداد میکنه. الحمدلله. شما میگن که سکوی پرش بسیار خوبی است برای هممون که از این خوب استفاده کنیم انشاءالله، بلکه انشاءالله تربیت های جدی اهل بیت شامل حالمون.
حالا یکم درباره مسئله کویناش هم صحبت کنیم. رفقا میگن که قسمتی رو آماده دارن که به ما نشون میدن. ما اینجا در پناه حضرت حیدر نشستیم، شما اون قسمت رو ببینیم، برگردیم با هم صحبت میکنیم. تصحیح کنم، گفتم که ما اینجا در پناه حضرت حیدر نشستیم، ما همیشه هر جا که هستیم در پناه آقا امیرالمومنین هستیم. گفت روزی از بیت علی پیدا و پنهان می‌خورد، عالم از دست امیرالمومنین نان می‌خورد. حالا ماهیت برنامه جهان را البته یه قدری اجتماعی‌تر و سیاسی‌تره، اما خب بالاخره به تناسب ما هم فرصت پیدا می‌کنیم، برمیگردیم انشالله به اصلمون و سعی می‌کنیم درباره اون چیزایی که مسیر اولیه حرکت ماست و از اونجا شروع کردیم انشالله و درباره همونها حرف میزنیم. آقای تهرانی امشب اینجا با ما هستن در جوار حرم امیرالمومنین و داریم درباره این ماجرای زیارت اربعین حرف میزنیم با هم دیگه. آقا یه وجهی وجود داره در زیارت امام حسین علیه السلام. من آدم ندیده ایم در این حوزه، یعنی و نمیدونم چه جوریه واقعا، ولی یه طرفی داره، یعنی یه طرفش اینه که ما بالاخره محزونیم و حالا 40 روز از اربعین گذشته. یه وجهی داره که حالا به اندازه یکی دو جمله عرض کنم که میگن اربعین یعنی اربعین شهادت امام حسین و اصحابش، خانوادش و چهاشین. اربعین پسر آقا امیرالمومنین هم هست. یعنی باز من میخوام برگردونم به اون سمت ذهن خودم و بعد سوالم میپرسم که میگه که وقتی به ما میگفتن حرف میکنم ذوقی به نظر میاد ولی حرف بی‌معنایی هم نیست، میگفتن مالک خاک زمین آقا امیرالمومنینه که ابو تراب صداش میزنه، یعنی هر چی که هست، یعنی گفت اسم علی مکتوب علی کل شیء، یعنی هر چی که توی عالم هست روش اسم امیرالمومنین نوشته شده. حتی کسی بود از دوستانمون یه حرف ذوق صبح از نجف برای ما روزی میفرستن، میگفت نه که حواله کنن ها، خودشو، یعنی دست میکرد جیبش میگفت خود این اسکناس ها رو از نجف فرستادن، همه میخندیدن. اون میگفت حالا شما بخندین، حالا یه روز میبینین که از اونجا میاد برد. حالا ما در برخورد با این مسئله یه بچی داریم که محزونیم، 40 روز از عاشورا گذشته و درگیریم، بالاخره الحمدلله عزادار امام حسین است. ولی یه مسئله دیگه وجود داره که حالا یه بار دیگه ما بحث کردیم تو همین برنامه، که برای پیغمبرم اربعین در سال دوم وفاتشون نگرفته کسی، برای امیرالمومنین سال سوم، پنجم، دهم کسی اربعین نگرفته، برای امام حسین بیشتر از 1000 سالی که دارن اربعین میگیرن، یعنی 40 سالگردش هم دوباره میگیرن. و این مسئله که توش وجود داره، خود زیارت اربعین، حالا عطف تاریخی داره که در اولین اربعین چه اتفاقایی افتاده، بخشم حالا مردم میدونن، حتما شما اگه دوست داشتی میتونیم درباره اش حرف بزنیم. یه جنبه ای داره، یعنی علاوه بر اون جنبه زیارت پسر جاشه و خیلی هم دقیقه، یه بچه‌ای داره که من میخوام از شما بپرسم و ببینم میشه این کارو کرد یا نه. یعنی این برای ما آورده اجتماعی، آورده حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی میسازه. یعنی ببینید این جمعیت میگن 20 میلیون نفر، 22 میلیون نفر از جاهای مختلف حرکت میکنن، توی یه نقطه جمع میشن، زیارت میکنن در این صد. کسی که واقعا از سر تفنن نمیاد این همه را پیاده بره که حالا یه کسی نیت من و دیگران ممکنه نیت من پایین تر باشه، نیت یکی بالاتر باشه، اون یه حرف دیگه است. کار پرزحمتیه، ما یه کمی راه میریم زود خسته میشیم. این آدما کوچیک و بزرگ همه جور آدم پیاده راه میرن. یعنی از نزدیک آدم نگاه میکنه با یه عزمی مثلا اومده اینجا آخرین زیارتشو داره میکنه، وسایلش باهاشه دیگه، معلومه داره میره. بعدم میرن و هم صدا میکنن همدیگر. امروز دیدم که یه جمعیتی بودن آذری همدیگر صدا میکنن، میگفت خیلی خوب دیگه بیا برو برمیگردیم، مثلا با یه حالت متایبه و شوخی با همدیگه. من میخوام شما ما بگید که ما چه آورده اجتماعی برای امروز، برای حیات امروز مسلمان‌ها و احتمالاً برای آینده که ما نیاز به این مانورها داریم. یعنی وقتی حرفایی رو قبلا می‌زدم ما می‌گفتیم خب این در تقدیره، به قول اهل ادبیات، یعنی در تقدیر این حرکت هست که بله ما امروز عزاداری کردیم، انشالله که ما رو حساب کنن. بعدا یه دفعه یه اتفاقایی افتاد در دوره ما مخصوصا، حال طولانی میشه ولی مثلا اتفاقایی که در سوریه و عراق افتاد بعد از حضور تکفیری‌ها و این جنگ‌های چند سال، ما یادمون افتاد که این حرفا رو ما تو روزه می‌شنیدیم، می‌گفتیم به هر حال همینطوری انشالله بود، احتمالاً بوده. بعد دیدم نه میشه اصلا خود همون جوری، یعنی اون آدمیزاد میتونسته کارهایی به این عجیبی بکنه. گفتم بابا یه بچه رو آخه، حالا حتما اون خیلی آدم سنگدلی بوده که میزدتش، نمیدونم بچه رو سر بریدن. در دوره ما یه اتفاقایی میفته که انگار در تقدیرش یه چیزای دیگه ای هست. یعنی مثلا این یه تمرین، حالا چون گفته شده قبلا عرض میکنم، این یه تمرینه برای یه وقتی ما مانور 20 میلیون نفری برگزار میکنیم در دنیا. برگزار میکنیم که نه که ما برگزار میکنیم، داره برگزار میشه. اگه با ما بود که احتمالاً به مشکل میخورد. به من بگید این به چه دردی میخوره یا به چه کار ما میاد علاوه بر خود این زیارت، خود زیارت به سرجاش.
سوالتون خوب روش فکر کردید نه؟
فکر میکنم
سوال خوبه. عرض میشه که شما ببینید اونی که بنده میفهمم، من به اندازه عقل خودم عرض میکنم، اینها فکر کردن که حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه رو میارن و بعدن هم حضرت رو دوره میکنن و امام رو در یک بیابان مثلا جدای از زندگی مردم بدون اینکه کسی بفهمه ایشونو از صحنه روزگار بر میدارن و همه چی تمام میشه و همه کارم کردن. حتی آخر کار ممکنه از ایشون آثاری بمونه به عنوان خیمه و خرگاه، آتیش میزن، اونم آتیش میزن. ممکنه بدنی از ایشون بمونه و اونم فلان و اینها و بعد همین بشه مسئله برای موندن ایشون، آقا اونم روش اسب میدونیم، تکه تکش میکنیم، ذره ذرهش میکنیم، پخش. هیچ نام و یادی هم از اونم هیچ کس هم نمیذاریم باش بمونه. من فکر کنم نقششون خیلی 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 شیطان نقشش خوب بازی کرد در این قصد. اما اینا غافلن از یک دست دیگری که در کار هست. شما نگاه کنیم بعد از روز 11 که این قصه پیش آمد، تمام مردان شهید شد، تمام یاران رفتن، برادران رفتن، حتی کوچولو علی اصغر سلام الله علیه تو دست آقا رفت دیگه، خود آقا رفت. دشمن پیروزه به معنای واقعی کلمه، خیال میکنه برده است. چی مونده؟ 84 زن و بچه. تازه این بچه‌ها هر چه زیادتر باشن مشکل بیشتر میشه، چون تو دست و پان.
بله مراقبت لازم،
مراقبت لازم دارن، سخت میشه بردشون آوردشون. خیلی خوب اینا رو حرکت بدید بیان کوفه، بعدم از کوفه حرکت بدید بیان شام. حالا شامی که حدود تقریبا 50 سال، 48 سال تقریبا دقیقا، و بگیم 50 سال با حکومت یزیدش، 50 سال این آل امیه هر کاری خواستن کردن، هر جوری خواستن اسلام رو معرفی کردن، هر شکلی دوست داشتن دیگه، از تهدید و تطمیع و تبلیغ معاویه به خوبی استفاده کرده. یعنی یه ده آدم هایی هستن که اینا کلشون خیلی چیز توش نی، حالیشون نی، اینا با تبلیغ میشه آنن از این بار کرد از این بار کرد و با اینا کار کرد. یه ده یه که اینا آدم هایی بزدلی هن، اینا با تهدیدشون کرد که اینا رو باشون برخورد کرده. یه ده یه هم هستن که اگه اینا آخورشون یه مقدار پر رونق بشه اینا گول میخورن، اونا رو هم تطمیع کردن. پس اونی که باید پولش بدن، پولش دادن، ریاستش دادن، هر کی خواستن، اون که دیدن که میترسه تهدیدش کردن، ترسوندنش، و اونی هم که میشده تبلیغش کنن، تبلیغش کردن. پس که همه چی مال ایناست دیگه، بردن رفته. وقت برداشتن 84 تا زن و بچه رو تو این بیابونا، نمیدونم تاها شما سفر از کربلا به چیز داشتید، به سوریه، ببینید چقدر راست با ماشین تو اتوبانا.
نه اونجور نرفتن.
نمیدونید تو اتوبانه شدن با ماشین که میره، وقتی میرسه اونجا پوستش کنده است. و این بچه ها و زن و بچه و اینا رو سوار نمیدونم شطور و اسب و نمیدونم با کجاوه و اون مصیبت های او، اونم اینقدر بیرحمانه، هر جوری خواستن بردن. چگونه اینها میتونن پیروز بشن؟ اصلا شما 1 در 1 میلیون احتمال چنین چیزی میدی که اینا پیروز بشن؟ شدنی نیست. ولی بعد ببینید شما بیاد یک کمی جلوتر تو همین 40 روزه، من برای اینه که فکر میکنم 40 یه چیزیه. یعنی خیال کنید یه فتنه وقتی میاد میزنه، میزنه و میره، این دنباله داره و شما میتونید در زمان مناسب اگر درست برخورد بکنید، ان الامور مرهونتون به اوقاتها، کارا در گروه وقت خودشه. اگه به موقع بیایی بردید. اگه با خدا ارتباط چفت بود که بود، امام حسین ارتباطشون با خدا تعالی چفته چفت، بعد از ایشون حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد چفته چفت بود. ببینید وقت جواب داد، خیلی هم خوب جواب داد طی همین 40 روز. وقتی که حضرت آمدن شام، امام سجاد یه خطبه خونده در شام، 35 دقیقه بیشتر وقت نگرفت. البته تو بازار شام و کوفه و اینا هم خوندن، ولی این خطبه امام سجاد در مجلس یزید روز جمعه تمام درباری ها و کردن کلوفت های ایوروار دنیا رو جمع کرده که نشون بده چه دست گلی به آب دادیم، همه رو آورده. امام ازش اجازه میخوام من صحبت کنم. حدود 35 دقیقه امام صحبت کرد.
برمقنی متن میگید حدود 35 دقیقه؟
تقریبا برای این متنی که هست. حضرت حدود 35 دقیقه هست در معرفی اسلام، معرفی خودشون، معرفی امام حسین علیه السلام، معرفی حضرت امام علی علیه السلام به ویژه، همه دارن به علی لعن میکنن. همه. یعنی جا افتاده دیگه این نرخ به قول ما شاه عباسی مملکت شام. وقت امام اصلا خطیبی رو میگذاره که شرط این که این خطیب اینجا بیاد منبر بره سخنرانی کنه حرف بزنه اینه که اول با امیرالمومنین در بیفته و توهین کنه در هر خود باشه. آقا اومده تو 35 دقیقه، اونم یه آقایی که به اثر ظاهر مریض، داغ دیده، خسته، اسیر، کوبیده، آوردنش اینه. حالا وسط اینا رفته بالا، وقتی شروع میکنه یه مرتبه اینه یه فندکی که توی پمپ بنزین بزنی، فندکی به نظر خیلی نمیاد. کاری نکردم. کاری نکردی؟ قربان فندکی که زدی منفجر شد شو. فرار کرد یزید و برای همیشه آل امیه جمع شد بساطشون. این جمعشون کرده چی شد؟ اگه این 40 روز نبود، اگه این 30 روز بعد نبود، این درس های بعد داستان کربلا نبود، ما گاهی خیال میکردیم که نه دیگه دشمن با یه ضربه، نه اینطور نی، ضربه یکی که سهله، هزاران ضربات اگر بزنه، اگه ماها مرد میدون باشیم و اتصالمون به جانب خدای تعالی بسته باشه، قطع نشه، نیفتیم تو فاز بعضی کارهایی که بعضی ها دیگه میکنن ما هم بکنیم، باور کنیم پیروز میشیم، گرچه با یه 84 تا زن و بچه یک کوچولوی به حسب ظاهر ضعیف که اصلا دیدید بعضی حتی میگن بحث میکنن که اصلا آیا حضرت رقیه ما داریم نداری؟ نداریم و اینقدر مهمه؟ بچه طفل سه ساله یه علی اصغر شیش ماهه کوچیکه، بسیار بزرگه و شدنیست. این درس برای اونهایی که به دنبال اینن که حضرت بقیت الله روح و نفدا ظهور کنه. به خدا میشه، باید بخوایم. ما ملت، ما مردم بخوایم. همینه که گیوه برمیکشن از شهر و روستای خودشون، پا میشن میان به سمت حضرت ابا عبدالله الحسین، دیگه هر کدام به طور جد پا خودش بیسته که من به شخصه کاری میکنم که بتونم سحر که پاشدم بگم شد مهدی جان رو من حساب کن، رو من یک حساب، من به اندازه زور هم پاد باید میگی نه بیا ببینید به کجا میکشیم. ما کشورمون خیلی خوب میتونیم آباد کنیم، خیلی خوب میتونیم آباد کنیم، اعتماد به هم دیگه کنیم، نه به دیگران، نه احساس کنیم که نمیشه، نمیتونم، رفت، نخه، نرفت، میتوانیم، شدنی هم هست، خدای تعالی این توانم داده بهمون و کافیست یک تکیه بکنیم به خود خدای تعالی، بعد ببینید چگونه میاد به عرصه و داستان کربلا رو زنده میکنه، نه تنها خود امام حسین احیا میشه و برنامهش خفه نمیشه، مطرح میشه تو دنیا، که خود همینم چیزیست به قول ما طلبا لهو قسط من الثمن، خودش هم ارزش جدی موضوعیست که روش میشه حساب کرد و واقعا هم قابل حساب. من خیلی امیدوار کننده بودم داستان حضرت ابا عبدالله رو بریجه بعد از روز 11 تا 40 که گفتن اصلا شیعه یکی از نشانه هاش همینه که علی ابن یقتین، ببخشید طول کشید، علی ابن یقتین یه سوالی ازش میشه از شیعیان خوب حضرت امام هفتم علیه السلام مصعب جعفر که آخرین لحظات عمرش فکر میکنم تو بستر که بیماریست که از دنیا رفت، بچه‌هاش گفتن که بابا چه جوری ما موندیم این همه دشمن، این همه امام 14 سال مثلا 7 سال زندان اصلا. گفتش که ما امیدی داریم بچه‌ها با اون ظهور حضرت بقیت الله که هر وقت در سخت‌ترین شرایط هم قرار بگیریم اصلا احساس بریدگی نمی‌کنیم، احساس کنیم پیروزی مال ماست و واقعا هم هست. یه واقعیتی است که خدای تعالی در تورات و زبور و صحف ابراهیم و کتاب‌های گذشته این قول و وعده رو داده که ان الارض یرثها عبادی الصالحین.
اینا جو عجیبه ها. مثلا ببینید پیغمبر مبعوث شده داره کار تبلیغی انجام میده، حالا دوره اول مکه است یا مدینه است من خاطرم نیست، ولی حالا تو همون دوره است دیگه، چقدر مونده تا امامت امیرالمومنین تازه تا حالا بقیهش. اونجا مثلا آیه نازل میشه که بنوریدان نمون نعلل الذین استوزعوا فی الارض، یعنی مثلا حالا شما میگی توی تورات و انجیل چند صد سال، چند هزار سال قبل از پیغمبر، بعضی وقت بله بیش از هزار سال دیگه، چه مسئله ای داره که هنوز خود پیغمبر نیومده، هنوز حکومت امیرالمومنین با اون، حالا فکر کنیم که فتنه نمی کردن، یعنی امیرالمومنین فرصت پیدا می کرد مثلا یه 30 سال حکومت می کرد، نمیدونم چه جوری می شد، یعنی اون صورت حکومتش چطوری می شد، یا اون طغیان درباره مسئله عاشورا بعضیا میگن که این طغیان بشر علیه خداست که تقدیر زمین رو عوض میکنه، یه موقعی مثل مثلا حبوط آدم از بهشت که یه گناه فردی شخصیه ولی بالاخره مسیر زندگی آدمیزاد عوض کرده. اگر اتفاق عاشورا رو بعضی میگن اگر رخ نمیداد اصلا مسئله حیات بشر رو زمین احتمالا یه جور دیگه بود، کار به اون گندگی میکنی، هی به قول شما تاکید میکنی، هی مرحله بعد میگی خب حالا بیاین، هی حالا هی حالا. ولی این در واقع سوالم رو این قسمته که خیلی مونده اصلا به ظهور پیغمبر ما تازه، اونجا داره مثلا به اهل یهود و نصارا وعده میده که پیغمبری میاد، بعد بچه‌هایی داره، بعد که اینا خلفای اونن، امامای بعد از اون، بعد یه فرزند دیگه‌ای داره که اون غایب میشه بعد ظهور میکنه. یعنی چی؟ یعنی چرا این باید انقدر مهم باشه؟ یعنی معاذ الله من بودم میگفتم حالا بذار پیغمبر رو بگم که یه پیغمبری میاد چجوری میشه، بعد اونو به اونا میگم. برای چی بعد اونو به اونا به عنوان بشارت، تازه شکلش بشارت؟ چرا بعد این اتفاق بیفته؟
شاید اگه این نبود و این نبود و این رو نمیگفتن و وعدش رو نمیدادن، همون حضرت موسی هم میبرید، یارانش میبریدن. بخواب بگن نه، مقدمات بعثت پیامبر خاتم هم که میخواد فراهم بشه باید این امید باش. این رو یادتونه، به مو میرسه ولی پاره نمیشه.
این یه چیزی که توی اسرت ما رو داری میکنه.
بله.
خیلی خوب. یه قسمت دیگه رو بچه ها آماده کردن، اگر میشه اینو ببینیم برگردیم. خوش به حال شما و ما که در جوار رحمت امیرالمومنین همین عمرمون رو گذروندیم. ببینیم برگردیم.
به راه که می نگری روزه های کربلا در دلت جان می گیرد، چشم می چرخانی روزه برپاست که ناگاه زمزمه می شود بین لبهایت و عشق می شود توی چشمهایت. اینجا همه چیز روزه می خواند، اینجا همه چیز روزه می خواند، سنگها، خارها، نخلها، کودکان در راه و حتی عراقی هایی که به لبخند مهمانت می کنند که آتش گلویت را به سردی یک لیوان آب بگیرند. از مسیر بگویم، راه که می روی جاده زیر پاهایت سر می خورد، چشمهات آن دورها را می پاید، به هر عمود که می رسی نفسی عمیق می کشی و رو به انتهای جاده لبخند می زنی. بغضی شیرین چنگ می اندازد توی گلویت، با ذکر فرو می نشانی و به شوق می گویی دارم می رسم ها. خستگی هات را دوست داری، بوی پیراهن خاکی بر تنت را دوست داری، درد پاهایت را دوست داری، گوشه ای پناه می گیری. پیرمردی ملتمسانه می خواهد خستگی هایت را بخرد. زنی می آید که خاک پای زائران را تبرکی جمع کند. عربی فریاد می زند، شفا می دهد، داخل باغچه‌ام بریزم پربار می شود، بار می دهد، گل می کند. درمانده مانده ای از این شکوه، شانه هات می لرزند، دست روی شانه ات می گذارد، با بغض و التماس دستت را می گیرد، هر آنچه داشته را داخل سفره‌اش گذاشته، به پای خسته‌ات می‌افتد مهمانش شوی. شرم می‌کنی، نه نام هم را می‌دانید، نه به یک زبان حرف می‌زنید، تنها مردی میان شما عقد اخوت خوانده است که عراقی را اینطور پای زائرش انداخته و زائر را مبهوت این شکوه. عراقی می کشد از برادرانش پذیرایی کند و زوار شرمنده این مهمان نوازی برادرانه مهربانی آوردند. ذکر یا حسین را از هر گوشه که فریاد کنی پیاده های جاده به خود می پیچند. روی هم را با ذکر حسین می بوسند و به ذکر تشکر می کنند و به ذکر خداحافظی می کنند. به هر جای این مسیر گوش به سپاری ذکر حسین می آید. رنگ و زبان و ملیت در این جاده رنگ باخته است. اینجا حسین ترجمان این شور برادری است.
اینجا ما نشستیم کنار حرم امیرالمومنین و داریم درباره اربعین، زیارت اربعین حرف میزنیم با حاج آقای تهرانی. یه چیزی بگم که اگه نگیم شاید ناسپاسی کردیم. ناسپاسی اگر ما یادمون بره که امام رحمت الله علیه چه کار کرده برای ما و چه مسیری رو تسهیل کرده برای اینکه امروز بشه ما اینجوری درباره زیارت امیرالمومنین حرف بزنیم. یادم نمیره که بچه بودیم ما و جوانی ما به فدات حسین جان که میرسیم به کربلا تا حسین جان واقعا یه فرم آرزویی بود. یعنی معلوم نبود که کی یه موقعی اصلا به اون موقع در بچگی ما عمر ما کفاف میده که یه روزی زائر امام حسین علیه السلام باشیم یا نه. با همه آدمایی که همه جوانمردایی که سعی کردن کار امام رحمت الله علیه زمین نیفته، همه شهیدا، همه بچه‌ها که توی این مملکت از قبل از انقلاب زحمت کشیدن، جنگو اداره کردن. حالا ادامه بحث آجاها رو با سوالی پیگیری میکنم، به این خواهیم پرداخت که بالاخره این آدم ها چجوری موفق شدن در این فضا وارد عمل بشن. ولی حالا یاد کنیم از همه شون، از بچه های مدافع حرم که این روزا ما بیشتر سایه لطف و منتشون رو سرمون حس میکنیم، مصطفی زهد سرزاده، مرتضی عطایی، هادی نوروزی، هادی ذوالفقاری، مهدی نوروزی، هادی ذوالفقاری و همه اونایی که اسمشون رو نمیگیم، همه بچه هایی که از جنگ میشناسیم، همه شهیدای اول فضلی، همه امام رضایی ها، علی اکبری ها، همه مریدای حضرت قاسم که جدی گرفتن این حرفا رو و این چیزها رو جدی گرفتن و حیاتشون رو توی دنیا و آخرت بر مبنای همین علم کردن. آجا یه چیزی به نظر میاد، شاعبه است در واقع به قول اهلش، درباره امام حسین میگن که امام حسین خیلی کار بزرگی کرده برای خدا. مثلا میگه خدای ما برای تو چه کار میخوایم بکنیم، تو از ما چی میخوای؟ میگه این کارا رو بکن. میگیم چشم، به توانمون هم نگاه میکنیم یه کارایی میکنیم. مثلا میگه که واجبات تو انجام بده، کار حرام نکن، گناه نکن، که البته همین خیلی کار سختیه. یه جایی میگه که خب میدون جهاد فراهم شد یا علی بیا جون. میره خیلی خوب، عده دیگه هم تو تاریخ این کاری کرده. میگه خب تو با زن و بچت بیا و کار. شاید نه، حتما یه گوشه هایی هم داره این ماجرا که ما متوجه نمیشیم که چجوری خدا همه داشتش گذاشته و اسم امام حسین توی عالم بلند کرده توی همه این سالایی که از حداقل از عاشورا میگذره. یه چیزی به نظر میاد که ما تو محیط های کوچیک و محیط های کاری و خانوادگی و فامیلی و محلی و اینا هم حتی میبینیم اینا. که یه نفر توی یه جمعی فکر اینه که برای خودش یه چیزی کنه، کل کار اون مجموعه بزبطه از بمیره. یعنی هی دنبال اینه که مثلا خودش رو بیاره جلو نشون بده، گاهی واقعا همه چی خراب میشه. شاید اینجوری باشه که یعنی تکنولوژیش اینجوری باشه که طرف اگر خودش رو ندید و برای خدای کاری کرد رخ بده. الان توی همین بین دوست همراه شما اشاره کردن و درست میگن، درباره این مثال زدن و یادآوری کردن به ما که خود انقلاب اینجوری رخ داده، خود جنگ با تفاوت نسبت امکانات و سابقه و تجربه‌ای که ما داشتیم و حالا همه دنیا داشتن کمک می‌کردن که زمین بخوریم، بالاخره این اتفاق نیفتاده. شاید به همین مربوطه، شاید اون بچه‌ها، این آدم‌های زیاد از خودشون گذشتن. شاید هم فرمول دعا اصلا اینه دیگه، توی ذکر یونسیه شکلش اینجوری تو بیشتر دعاها هم هست. هر دعایی که خیلی میگن این مجربه، فرم دعا اینه که اول خدا رو تسبیح میکنه، بعد میگه من هیچی نیستم، بعد میگه همه چی توی، بعد یه چیزی میخواد. درباره امام حسین ما چجوری این فرمول الان اعاده کنیم؟ یعنی بگیم که امام حسین چه کار کرده و در این فرایند 1400 ساله تا حالا اون روزی که به نتیجه قطعی برسه چجوری این کار رو انجام داده؟ یعنی اون که آدم کمی نیست، وقت من خودم رو نمیبینم، حالا همچین کاری هم نکردن، چی رو نمیبینم، چی بوده که ندیدم؟ اون آدم که میدونسته یه چیزیه، اما اومده مثل یه رزمنده ساده گذاشته وسط همه هستیشو و این اتفاق بعدش تو تاریخ داره هی ادامه پیدا میکنه. هر آزاده روی زمین ما سراغ داریم درباره این حرف زده که اسم امام حسین به زبون آورده و یه حرکتی کرده. اینو به عنوان یه فرمول و تکنولوژی قبول کنیم، بگیم راهش اینه. همون تازه جواب شما
بله. اول باید آدم بتونه نفی هر غیر خدا کنه، لا اله الا الله، نفی همه غیر و فقط پذیرش او و ایستادن برای او. جواب به خوبی جواب تو انقلاب ببینه اصلا. حالا شما سنتون نگشه، من سنم میرسه، اصلا احتمال این که چنین انقلابی بشه رخ بده به ایزودیش به ذهن کس نمیاد. بزرگانمون بوده، من خوده یکی دو سال به انقلاب مونده از مرحوم شهید بهشتی که سوال شد که احتمال میدید اگه بناشه انقلابی بشه چند سال دیگه، فهمون 20 سال دیگه. مرحوم شهید بهشتی هم گوتره یه حرف نمیزه،
آدم فنیه،
آدم فنیه، خالیشه چی میگه، رحمت خدا برو، میگه 20 سال دیگه، دو ساله تمام میشه. اگه انسان واقعا بیاد به معرکه با خدای تعالی ببنده خالصا لوجه الله بیاد، نمیدونید چقدر نیرو داره، نیرویش به بی نهایت. این ظروف مرتبطه، یه حوزه اینجا یه استخره، همین 10 تا آدم کنارش باشن یکی سطل دستشون باشه، هر چی بردارن به همون اندازه کم میشه. اگه واس بود به اقیانوس چی؟ فقط این شیر رو شما واس کن. خب بیان بردارن ببینم تمام این ظاهرای حضرت ابا عبدالله رسول اگه 27 میلیونی که میگن یا 30 میلیون و چقدر، هر کدام یکی سطل بیان بردارن یه بار. اگه کم شد واس به منبع اصل. ای کاش واس میشدیم به خدا. اگه آدم وصلی به خدای تعالی بشه هر قدرم کمش ببینن بازم زیاده، و ما کم نیستیم چون خدا رو داریم. اما اگر اینطور نباشه، اگه به دنیا بند شدیم، بگذار من یه روایت براتون بخونم از همه آقا قربونشون برم. حضرت مولا در تو نهج البلاغه است، میخوان یکی از افراد رو معرفی کنه، میفرمان که کان علی فی ما موا اخون فی الله، در اون دوران گذشته من یه برادر خدایی داشتم، یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این بزرگ شده بود تو چشم من به خاطر که دنیا تو چشمش کوچیک بود. ببین تو چشم علی طرف بزرگه به خاطر که دنیا تو چشمش کوچیکه. خیلی مهمه، یعنی دقیقاً ارتباط دنیا و آخرت، ارتباط ماده و معنا رابطهشون معکوسه. به هر اندازه به این بند شدی از نسبت به او کوچیک میشی و بی‌ارزش، و به هر اندازه نسبت به او اتصال پیدا کردیم بزرگ میشیم و ای میشه هیچ.
آقا یه دعا کنید برای ما و این مردمی که ما رو میبینن.
انشاءالله خدا هممون حسینی قرار بده. انشاءالله
انشاءالله. دم شما گرم که برنامه امشب هم دیدین. الان برنامه تموم بشه ما انشالله مشرف میشیم خدمت امیرالمومنین. برای همتون دعا میکنم، همتون برای ما امشب دعا کنیم. شبتون بخیر.
در کوچه وا کردن تو پهلود نیزه جا کردن، یک لشگر کوچه وا کردن تو پهلود نیزه وا کردن، با فرق شکسته حیدر شده ای، با فرق شکسته حیدر شده ای، یه لشگر در توانی برا پاشیدن تو، یه لشگر در توانی برا پاشیدن تو، هزاران لب نیاد